بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پیشا پیش مبعث پیغمبر گرامی اسلام را که تحولی در عالم بشریت ایجاد کرد به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. شیرینی هم تهیه کرده بودن براتون، ولی چون امروز یک احتمالش وفات حضرت ابوطالبه، گفتیم بذارن برای شنبه در میان آیون تقسیم بشه. احترام حضرت ابوطالب رو نگه دارند برای اینکه بسیار حق به گردن آنها دارد. ما شیرینی‌هایی است که تا دو ماه دیگر هم می توانید استفاده کنید. و اما حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام به عنوان حدیث اخلاقی بخوانم. این هم حدیث 19 از نهج الفصاحه. فرمود ابغض العباد ابغض العباد الی الله من کان صوباه خیرا من عمله. صوباه همون صوبه به معنی لباسه. معمولا هر انسانی دو لباس می پوشه، بله، لباس زیری لباس روح است، ولذا صوباه گفته شده. ابغض العباد الی الله من کان صوباه خیرا من عمله. مبغوزترین بندگان در پیشگاه خدا کسی است که لباسش بهتر از عملش باشد. بعد خود حضرت تفسیر کردن ان تکون ثیابه ثیاب الانبیاء و عمله عمل الجبارین. مبغوزترین افراد در پیشگاه خدا کسی است که ظاهر و باطنش با هم تفاوت کنه. ظاهرش مسلمان، ظاهرش آدم امین، ثقه، پاک دامن، اما در باطن هزار آلودگی دارد. این همون چیزی است که ما اسمشو منافق میذاریم. منافق کسی است که دو شخصیت داشته باشه، یه شخصیت ظاهر مؤمن و مسلمان، یه شخصیت باطن آلوده و بی ایمان. در اینجا دو نکته از کن میخوام خدمتتون عرض کنم. اول نکته ایست درباره خود ما، کسانی که ملبس به لباس روحانیت و به لباس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. لباس ما لباس پیغمبر اکرم و ائمه خدا باشه، اما خدایی نکرده عملمون خلاف اون باشه. تعبیر ابغض الناس، مبغوزترین افراد نزد خدا. ما هنگامی که جمع زیادی از این طلاب جوان عزیز میان و عمم میشن، بهشون میگیم از وقتی این لباسو میپوشید یه افتخاری نصیبتون میشه و یه مسئولیت سنگینی بر دوشتون گذاشته میشه. افتخار این است که لشکر امام زمان میشید، شاگرد امام صادق و امام باقر میشید، لباس لباس پیغمبر میپوشید. مسئولیت این است حالا که این لباس پوشیدید باید طرز رفتارتون با سابق فرق کنید. دیگه اون آزادی های ولو خیالی ولو دروغی ولو شیطانی اون آزادی ها دیگه نیست. این رو باید مراقب باشیم. ای بسا خدایی نکرده یه انسان عادی یه گناه عظیمی انجام بده، بگن خب آدم فاسقیه. اما اگر یه نفر ملبس به لباس روحانیت باشه و کار خلافی بکنه، اصل دین و مذهب زیر سوال میره. این مهمه. میگن بفرمایید اینم اهل علمشون، اینم طلاب حوزه علمیهشون، اینم ملبسین به لباس هدایت. این جمله این هم اهل خیلی معنا داره. ما همینطور مداحان که میان پیشمون میگیم شما مداح اهل بیت شدید، بدونین با دیگران فرق دارید. کاسبی تو بازار باشه اما اگر خلاف بکنید در کستون، میگن این هم مداح اهل بیتشون. نامسئولیت آفرینه وقتی انسان لباس های مختلف، حالا لباس روحانیت باشه، لباس مداحان باشه، لباس خدمه آستانه ها باشه، این مسئولیت آفرینه. اینو خیلی مراقب باشیم. پاسخگوی این ضربه هایی که میخوره به اسلام از ناحیه اعمال بعضی در روز قیامت نمیتوانیم باشیم. و اما نکته دوم این است که نظام جمهوری اسلامیه، بگن اینم نظام جمهوری اسلامیشون، اینم دولت اسلامیشون، اینم وزیرشون، اینم وکیلشون، اینم قاضیشون، اینم چیشون. ضربه ای باز به اصل نظام میزنه. و همچنین کسانی که به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب گام جای گام های علی علیه السلام میخوان بزنن، مشهور میشن، باید کاری کنن که آبروی اهل بیت رو حفظ کنن. حدیث معروفی که همتون شنیدید کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، اشاره به همین نکته است. کار خلافی کنید میگن هادا شیعت علی ابن ابی طالب، کار مهم خوبی کنید هادا شیعت علی ابن ابی طالب. نا خیلی تفاوت میکنه. بنابراین فراموش نکنیم ابغض العباد الی الله من کان صوباه خیرا من عمله ان تکون ثیابه ثیاب الانبیا و عمله عمل الجبارین. صوباه گفتم چون معمولا هر انسان یه لباس رو داره یه لباس زیر داره، کمتر کسی است که یه لباس داشته باشه، از این جهت صوباه گفتن. بعدم آخری ثیاب جمع هست. یه نکته در این حدیثی نمیدونم درش دقت کردید یا نه، نمیگه ظاهر عملش خوب باطنش بد، میگه لباسش بهتر از عملش باشه. یعنی اگر عملش خوب درجه ده اما تظاهراتش به اسلام و روحانیت و نمیدونم شیعه بودن تظاهراتش 20، فاصله از هر دو خوبه اما این خوبتر از اونه، اینم باز اشکال داره. باید همسان باشه، به همون اندازه که ظاهر داره به همون اندازه باطن داشته باشه. امیدوارم خداوند به همه ما، به همه دوستان اهل بیت و همه مسلمین دنیا توفیق بدهد که بتوانند باطن و ظاهرشون رو یکی کنن که جاذبه اسلام در همه جا آشکار بشه. و اما نکته ای که به همین مناسبت میخواستم اینجا عرض کنم درباره مسئله بانکداری اسلامیه. عرایزم رو دقت کنید. میدونید بانکداری از غرب آمده به صورت فعلی در میان ما. ما هم اسمش گذاشتیم بانکداری اسلامی. حالا متاسفانه نه محاسن بانکداری های غربی رو داره نه محاسن اسلامی رو، یعنی لا غربیون ولا اسلامیون. در غرب سود میگیرن 4%، 6%، اما در بانکداری اسلامی تا 28%، و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفت تا 35% هم سراغ دارم. اونم چی؟ تحت عقود شرعیه. عقود شرعیه اون 6% میگیره، من 36% میگیرم، 35% میگیرم. مشکلات بانکداری امروز مشکلات یکی دوتا نیست. فقط بعضی ها خیال میکنن مشکل همون مشکل جریمه دیر کرده. مشکلات زیادی داره، اما این بشارت رو به شما بدهم که اخیراً گروهی از نمایندگان مجلس که اغلبشون روحانیان به اضافه جمعی از حقوقدانان نشستن و یه طرح بانکداری اسلامی جامعی را در ضمن 2 سال زحمت تهیه کرده. دیروز آمدن پیش ما، قبلا هم به من داده بودن طرح رو از طرف رئیس مجلس، مطالعه کرده بودم، آمادگی داشتم. منم 6-7 نکته به نظرم رسید، با اونا صحبت کردم. من امیدوارم این طرح در این باقی مونده عمر مجلس به مجلس بره. کم و زیادی میخوان درش بکنه مجلسیان بکنن، ولی این طرح به یه جایی برسه. اگر بمانه برای مجلس آینده ممکنه مشکلاتی پیدا بشه و طولانی بشه و اینها. بدانید نظام اقتصادی هیچ کشور بدون حل مشکلات بانکداری سامان پیدا نمی کنه. نظام اقتصادی یه پیوند محکمی دارد با نظام بانکداری. اگر اون درست نشه اونم درست نمیشه. ما بخواهیم مسائل اقتصادی رو حل کنیم بدون حل مشکلات بانکداری نمیشه. الان شما نگاه بکنید میبینید مطالبات بانک های ما از سرمایه‌داران قوی پیکره، یعنی تسهیلات میره در اختیار اون گردن کلفتا، و طبعا این کارخانه های متوسط و کوچک و امثال ذلک به جای دادشون نمیرسه، پول میره در اختیار اون گردن کلفت ها. خب نباید این طور باشه، باید این نظام در اختیار توده مردم باشه، کار تولید بشه. نظام بانکداری سالم تولید کار میکنه. ما میخوام با بیکاری مبارزه کنیم، مبارزه با بیکاری بدون اسلام نظام بانکداری نمیشه. کارخانه ها میخوام راه بیفته، خب اینا باید کمک هاشون از بانک ها بگیرن. اگر سرمایه بانکداران در اختیار گردن کلفت ها باشه، بعدم میبینیم چه افرادی از توش در میان و مفسدان اقتصادی و نمیدونم راندخاران و امثال اینها. این درست نمیشه. من 2 نکته اینجا به شما عرض کنم ببینید دنیا چه خبره. یکی از درآمد بانک ها حساب جاریه، یعنی بنده برای اینکه پولم محفوظ باشه میذارم توی حساب جاری. ما میخواهیم به طلاب شهریه بدیم، پولاری که نمیتونیم ببریم تو خانمون، چند میلیارد ببریم تو خانمون. دیروز ما چک کشیدیم 6 میلیارد برای حوزه های علمی قم و سایر کشور. این پوله که من نمیتونم اسکناس کنم، میزم تو اینجا. خب حساب جاری معنیش این است که حافظ پول منه. او چی کار میکنه؟ برمیداره میده به مردم به عنوان وام، پول مردمو به مردم میده، سود 20% و 35% چه او برمیداره. این چه نظامیه؟ پول مردم به مردم، درآمد تو جیب بانک ها. میگیم نه، مردم سپرده گذاری میکنن. به مردم چقدر میده؟ 20%. خودش چقدر میگه؟ 28%، 35%. یعنی پول مردم به مردم و با سود کلان. و همینه که میبینیم بانک ها روز به روز بیشتر میشن. حالا میگن چرا این همه شعب بانک پیدا شده؟ کی به اینا اجازه داد روز اول؟ حالا دادشون در آمده که باید جمعشون کنیم، محدودشون کنیم، چیکارشون کنیم. خب کی بهشون اجازه داد؟ خرابی کار یکی دوتا نیست. من امیدوارم انشاءالله صاحبان بانک ها هم همکاری کنن، مجلسیان محترم هم همکاری کنن. طرحی که ریخته شده، من اون طرح رو دیدم، طرح خوبی است، خیلی از مشکلات رو حل میکنه. و اگرم احتیاج به اصلاحات داره، مجلسیان محترم اصلاحات کنن و این رو به جایی برسونن. درست نیست که بانکداری اسلامی بعد از 38 سال هنوز اسلام نشده باشه. حدود 38 سال از انقلاب میگذره هنوز اصلاح نشده باشه، اونم چیزی که با تمام اقتصاد مردم در ارتباطه. افتخاری است اگر مجلسیان بتوانند دست به دست هم بدهند و این مشکل حل کنند. بانکدارانم بدونن صلاح و صرفه به همینه، سود کمتر، حلالتر، پاکتر، بهتر از سود بیشتر، آلوده محرماته. و امیدوار به خدا هستیم که به همه ما حسن نیت بده و بتوانیم در مسیر کمک به توده های مردم باشیم، مشکلات مردم حل کنید. ما گفتیم که در آنجاهایی که قرض الحسنه است، حد اکثر کارمزد 4%. دیروز گفتم با 2% هم بعضی ها اومدن کارمزد رو حل کردن. منظور از کارمزد اون نفراتی است که کار میکنن، آب، برق، محل اجاره است، اینا میگیرن. حالا ببینید شگرد چیه؟ آمدن میگن هر سال 4%. ما میگیم تمام سالا که میگی یه جا بگیر 4%، حالا میگه هر سال 4% میگیری. بازم سر از 20% در میاره. یعنی هر چه میخواهیم بریم یه جاش درست کنیم، از جای دیگری وارد میشند و خرابش میکنند. بعد و مشکلم همون مشکله. اصلا یکی از عوامل تورم همین بانکداری ناسالمه. ما اگر بانکداری سالمش کنیم، این تورم بالاخره به مقدار زیادی افت میکنه. وقتی ناسالم باشه همینه. بالاخره ما مسلمانیم و نظام اسلامی داریم و دفاع از اسلام میکنیم و امیدواریم انشاءالله این مسئله به لطف پروردگار حل بشه. ما هم به تمام کسانی که کمک میکنن به حلش دعا میکنیم و با ذکر صلوات بریم به سراغ بحث فقهمون. مشکله منم ما مشکله گذشتن از وله. حالا چون نزدیک ایام مبعثه کسی میگفت روایت داریم از نظر الی وجه العالم منش این. خب قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشم یه اشکالی یکی از آقایون چند روزی دنبال میکنه و من قول دادم بهش اشاره کنم، این از که یادتونی در روایاتی که از پیغمبر اکرم در باب مضاربه مال صغیر خوندیم این بود، مال صغیر رو به مضاربه بیدید، نگذارید تأکل و صدقه زکات اینو بخوره تمام کنی. این روایت که نظر مبارکشون هست. سوال این است که صدقه من زکاته، زکات بر صغیر واجب نیست. وقتی که زکات بر صغیر واجب نیست تأکله صدقه یعنی چه؟ بر ولی هم واجب نیست زکات مال صغیر بده. ببینید مشهور در میان ما شاد ادعای اجماع شده، جوابش این است که این زکات زکات مستحبه. در باب زکات مستحب فتوا دادن خیلی ها که از مال صغیر مستحب از زکات دادن، مختلف گفتن در تجارت غیر تجارت فتوا دادن ادعی که بر مال صغیر میتوان بله زکات بس، اگر سرمایه‌ای باشه در گردش نباشه، این سرمایه‌ای که در گردش نیست مستحب بس زکاتی ولی از طرف او به پردازه، حملش بر استحباب کنیم واجب نیست، بر صغیر زکات واجب نیست. نه ما میخوام مستحب عمل بکنیم تأکل و صدقه، مگه همش باید به واجب عمل کنیم؟ به مستحب هم میگه به مستحب عمل کنیم، میگه عمل نکنید. ما میخواهیم به مستحب هم عمل کنیم. لسان روایت این نیست، ولی با روایت دیگر که نگاه میکنیم که صدقه زکات بر مال صغیر واجب نیست، چاره جز حمله بر استحباب نداریم به قرینه یکدیگر. بگذرم از این بحث بریم سراغ تمام شد بقیه شو بفرمایید. بله بگذرم. و اما بحثمون در مسئله 50 ببینین، مسئله 50 عنوانشو باز تکرار میکنم که یادتون بیاد، وان این است عامل از دنیا رفت و مال مالک در اموال عامل ماند، چه رقم جدا سازی بشه؟ عامل از دنیا رفت و مال مالک یعنی مضارب در اموال عامل باقی مان، جدا سازی چه رقمه؟ اگر نظر مبارکتون باشه عرض کردم این منحصر به باب مضاربه نیست، اصولا مال دیگری با مال این میت قاطی بشه جدا سازی چه رقمیه؟ حالا میخواد این مال مضاربه باشه، ودیعه باشه، بضاعت باشه، امانت باشه، هر چی میخواد باشه، مال کسی با مال میت قاطی شد چه رقم جدا از هم بشه؟ گفتم 6 صورت داره، 6 فرع داره. فرع اولش این بود که مال مالک به عین معینه، مالک 10 قالی داشته، 20 قالی داشته، این موجوده، هیچ قاطی هم نشده. خب این که شکی نیست که مال مالک باید برداریم بهش بدیم. امانت مشخصه، بضاعت مشخصه، نمیدونم آریه از مشخصه. اگر مشخص باشه خب میدیم به صاحبش که بحثی نداره. بله، صحبت رب نیست، صحبت سرمایه است. رب رو بذاری کنار، اون بحث جداست. سرمایه مالک رو چه رقم جدا سازی از مال این عامل میت کنیم، این بحثه، کار به رب نداریم. و ما این صورت که واضح بود رفتیم سراغ صورت دوم، که پیچیدگی عمدتاً در صورت دوم از شش صورت، وان این است که مال مالک قاطی شده و نامشخصه. امام فرمودن همون معالجه‌ای که در تمام اموال قاطی شده داریم، باید در اینجا این معالجه را انجام بدیم. بعد فرمودن سه راه حل داره، یکی قرعه بزنیم، با قرعه جدا سازی کنیم. دوم این است بیان با هم مصالحه کنن، با مصالحه جدا سازی کنیم. سوم آن است که بگیم شرکت حاصل میشه، قاطی که شد میشه مشاع، باید معامله تحاس بشه، یعنی حسه جدا سازی میکنیم بر اساس حسه. 10% مال مالکه، 10% مال امانات مردمه، 80% مال عامله. خب اینا رو جدا از هم میکنیم و مال هر کس رو به هر کس میدیم. و امام گفتن قرعه در اینجا از همه بهتره، در حالی که اینجا رو دقت کنید، در حالی که اکثر بزرگان گفتن شرکت، اکثر فقهای ما گفتن شرکت، و حتی تعبیر شبیه اجماع ظاهر الاصحاب از شرکه و تحاس حسه حسه کردن، ظاهر الاصحاب خوندم اقوالو. حالا در اینجا ببینیم مستند اصلی ما چیه. مستند اصلی یه دونه روایته که از سکونی اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق علیه السلام نقل شده. من روایت میخونم، روایت معنی میکنیم، شرحشو میذاریم برای روز شنبه انشاءالله. و اما روایت در جلد 13 وسائل ابواب مضاربه، باب 13 حدیث 1، پس حدیث 1 باب 13 از ابواب احکام المضاربه جلد 13 وسائل. من حدیث یادداشت کردم، خودم اینجا میخونم کوتاهه. ما رواه سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه، این که میگه عن جعفر عن ابیه عن آبائه یعنی امام صادق و به عنوان امام واجب الاطاعه نمیشناخته، شیعه نبوده، کان قاضی عن عامیان. امام صادق به عنوان یه راوی از پدرش از جدش میشناسه، خیلی خوب. ای ثقه بود میگفتیم عیب نداره، حالا شیعه هم نباشه ثقه باشه، ولی در وثاقتش هم بحث درباره سکونی. حالا البته میشود بگیم چون عمل اصحاب کردن به این روایت، جبران ضعف سند به وسیله عمل اصحاب میشود، میشه گفت اینو. به هر حال روایت اینه، انهو ببخشید ما بوا سکونی عن جعفر عن ابی عن آبای عن علیین. اهل سنت روایت عن علیین رو به عنوان روایت صحابه، اونا قول صحابی رو حجت میدونن. امیر مؤمنان رو نه به عنوان امام مفترض الطاعه، امام معصوم، بلکه به عنوان یکی از شخصیت های برجسته صحابه. نوفلی از سکونی نقل میکنه، نه سکونی از نوفلی. هم در نوفلی بحث است، هم در سکونی بحثه، در هر دو بحث. عن علی علیه السلام انه کان یقول، همین بحث ماست، من یموت و عنده مال و مضاربه. از دنیا رفته، عامل مال مضاربه پیشش مونده. من یموت و عنده مال و مضاربتن، قال ان سماه به عینه. این صورت اولاست. ان سماه به عینه، گفت فلانجا مال مالک از برید بذارید بدید قبل موته. فقال هازا لفلانین، فقال هازا لفلانین، گفت این مال فلان کس، این که بحثی نداره. فهو له، فهو له، این صورت اولا بود. و این مات و لم یذکر، بمیره و معین نکنه مال مالک کدامی، فهو اسوت الغرماء. اسوه در اینجا به معنی سرمشق و قدوه نیست، اسوه یعنی مساوی، مساوی سایر طلبکارانه، یعنی حسه حسه می کنند و میدن. فهو اسوت الغرماء، این مساوی با سایر طلبکارانه. مرحوم محقق هم از اسوه همین فهمیده، دیگران هم از اسوه همین فهمیدن، مساوی. منتها صاحب جواهر در اینجا حرف داره، میگه اسوه الغرما مثل بقیه غرماست، نمیگه قره بزنید، نمیگه حسه حسه کنید، نمیگه مصالحه کنید، نمیگه چی کار کنید، میگه مثل سایر طبقالانه. ها مثل اونا هست یعنی حسه حسه کنیم، یا مثل اونا از قره بزنیم. ایشون ایراد میکنه که این استدلال درست نیست. شرحش انشاءالله روز شنبه به اون الله خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.